دیگه حالا این هست، حالا این وقتی توضیحش هست بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین، اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم نائینی چون کتاب و بحث رو کتاب فواید ایشون قرار دادیم، بعد از تعریف تعارض و اینها متعرض یک موارد شدن که اینها تعارض نیست، اولش حکومت بود بعد تخصیص بود، که اینها به اصطلاح امروز بگن تعارض مستقر ندارن. و صحبت هایی که شد، مطلب بعدی رو در موارد جمع عرفی که اونجا هم تعارض نیست، البته در اینجا عنوانی که مقرر زده عنوان حکم تعارض، لیکن این که من میفهمم از آن مجموعه بحثی رو که ایشون مرحوم نائینی مطرح فرمودن، چون مطلعید که ما بالاخره خودمون اینطور نیست که مثلا مقرر یه چیزی گفت مقیده بشنشیم مطلبش نگاه میکنیم، این مطلب بیشتر ناظره به کیفیت جمع عرفی است، که در جمع عرفی هم تعارض نیست. راست هم از جایی که جمع عرفی بین دو دلیل دو. حتی بین 5 تا روایت 6 تا روایت 6 تا مضمون مثلا بشه، اونجا دیگه تعارض حساب نمیشه. طبعا مرحوم آقای نائینی در این بحثی که فرمودن تعارض رو بین گاهی دو تا دلیل گرفتن که ظاهرشون تعارضه، گاهی بین بیشتر، نوشتم اون که بیشتره بحث مستقل میاد. اصطلاحاً الان در کتب اصول ما اون جایی که بیش از یک دلیل اسمش روشن انقلاب نسبت، اصطلاحش میگه پیعتی فی بحث مستقل. مراد ایشان از بحث مستقل در عبارت نائینی بحث انقلاب نسبته، یعنی اگه 3 تا 4 تا 5 تا روایت باشه، یکیش مثلا یه طرف یکیش یه طرف، 5 دسته. معروفه که مرحوم آقای بروجردی، البته الان در جامع احادیث این کار نشده، اون جامع احادیث زمان خود ایشان که چاپ شد، چون یکی از بحثایی که در حدیث هست، یعنی در کتب حدیث، مثلا فرض کنید در یک باب ممکنه 15 تا حدیثه، یه بحث اینه که اینا رو چجوری بیاریم تو همین باب، ترتیب خود احادیث در باب. خب میدونین ترتیب‌های مختلفیه، مرحوم صاحب عوالم به ترتیب پیغمبر، اونه که مال پیغمبر اول امیرالمومنین ائمه یکی یکی پشت سر هم آورده، اینطوری تر صاحب وسائل ظاهرن اصح بل اصح آورده، بهار هم مشبه ترتیبی نداره، وافی هم ظاهرن مشبه ترتیب نداره. مرحوم آقای بروجردی عقیدش اینه که دستبندی بکنیم، مثلا 3 طایفه روایته، یه طایفه مثلا میگه حرمت، یه طایفه میگه استحباب، یه طایفه میگه جواز. اول روایت حرمت بیاریم، حالا از امام متقدم متأخرش مهم نیست، صحیح و ضعیفش هم مهم، بعد طایفه دوم، بعد طایفه سوم. این نقل شده برای من و ملاحظم شده انصافا در اون جلدهایی که در زمان ایشان چاپ شد رضوان الله تعالی علیه بنوشته شد، این دکتر ایشون ملاحظه که ولذا این مطلب رو مرحوم بروجردی انجام دادن. این تأثیرش در جمع بین روایات خیلی مؤثره، یعنی در یک باب احادیث یک باب رو دسته بندی کردن، طائفه بندی کردن، روایات این باب بر 5 طائفه است، بر 4 طائفه. پس مرحوم نائینی قدس الله نفسه ابتداعا می فرماید تعارض بین دو تا دلیله، اخرا بین 3 تا 4 تا 5 تا زیاده. اون بحث مستقل، مرادش از بحث مستقل بحث انقلاب نسبته، که چون خود ایشون هم دارن و دیگران دارن، ما انشالله اونجا متعرض میشه. این راجع به این مطلب. مطلب اول مرحوم نائینی رو ما خیلی مختصر خوندیم، لکن دیگه حالا من اشاره بهش بکنم چون نمیشه. بعد از این نکته‌ای که من عرض کردم، تعارض اگه بین دو دلیل باشه، علاکل تقدیرین، تقدیرین دو تا یا بیشتر، اما ان یکون احد المتعارضین واجدن لمزیت و خصوصیت یکون الاخر فاقدن لها، و اما ان یکون متساویین فی المزایا و الخصوصیات. و گاهی اوقات هم این که ایشون فرمودن اینطور نیست، گاهی به لحاظ متن یکی مزیت داره، به لحاظ سند یکی مزیت داره، یک نواخت هم نیستن مزایا. و علل اول که واجد باشه فالمزیت و اما انتکون فسند او فی جهت صدور که تقیه و اینها باشه او فی دلاله. من این رو توضیحا عرض کردم، متعارف در حوزه های ما الان به طور متعارف اینه، یعنی کار رسمی روی متن نشده، حدیث رو به طور متعارف عرض میکنم مثل وسائل، یا به لحاظ سند دیدن. همچنین این مبحث رو بعد در حوزه های ما مرحوم شیخ انصاری چون تو رسائل داره و رسائل در سطوح عالی خونده میشه، دیگه اینطوری شد که این توی حوزه شد استاندارد حوزه به اصطلاح. مرحوم آقای ناینی هم داره، دیگران هم دارن، همین راه رفته شد، یا صدوره یا جهت صدوره یا دلالته. مرحوم شیخ داره در رسائل جهت صدور تقیه و غیر تقیه یا دلالت. و عرض کردیم اولا چیزی که در اینجا بررسی میشه باید مورد بررسی باشه مسئله متنه که مخفور شده. مسئله دلالت هم یک نکته‌ای داره که میشه با چیز جمعش کرد با مسئله به حساب جهت صدور، ولی لذا به نظر ما بهترین تعبیر این است که یا صدوره ایشون سند نوشته، یا متنه یا مضمون. ما به جای جهت صدور و دلالت تبدیل به مضمون کردیم. حدیثی رو که میخواییم بررسی کنیم یا به لحاظ صدوره که صادر شده، شواهد صدور یا معایر صدور به اصطلاح، یا به لحاظ متنه یا به لحاظ به اصطلاح مسئله به اصطلاح مضمون. در مضمون مسئله جهت صدور هم مطرح، دلالت هم مطرح، یعنی مضمونش مثلا مطابق با عامه است یا نه مطابق با شیعه است. حالا من حرفای اشکالات خودمون رو یعنی نظرات رو مختصر الان عرض میکنم، شاید یه توضیح امروز عرض بکنم که روشن بشه. فهذه جمله ما يتصور في اقسام تعارض الادله فان كانوا متساويين في المزايا والخصوصيات. از کلمه که از مشکلات، حالا بعدم اشاره بعدم توضیح میدم، یکی از مشکلات ابحاث اصولی مباحث کلی رو مطرح میکنن که غالبا مصداق نداره. این متساوی از جمع اجاد نداریم، یکی ممکنه متنش بهتر باشه، یکی ممکنه سندش بهتر باشه، یکی ممکنه در شایبه تقیه باشه در دیگه و عکسه. این تساوی خیلی کمه. فالقاعده تو فیها تقتضی التساقط. اینم انشاءالله تعالی تعرض میشه چون بعد داره ایشون ولیکن قامت دلیل علی تخییر فی الاخذ و عهده ما و طرح الاخر، یکی به اخذ بکنیم و دیگری رو طرح بکنیم اگر متساویین باشه، لیکن قاعده اقتضای تساقط میکنه. مراد از تساقط این است که هر دو رو طرح بکنیم به اصل عملی، به قلعان، به اصل فوقانی مراجعه کنیم. اگر اصلی باشه در مقام به قاعده و اصل مراجعه کنیم، به هر دو مراجعه نکنیم. لیکن ایشون میفرمان قامت دلیل، دلیل اقامه شده، که چون میخونیم حالا چون این رو الان بحث نمی کنیم. و عرض کردم یک نکته فنی هست، اشتهر در السن مشهور اینه، البته بعضی ها مثل آقای خویی هم باز مخالفن، اصل اولی در تساقط خبرین اگر دو خبر معارض بودن، اصل اولی تساقطه، اصل اولی همونطور که ایشون فرموده قاعده تقتضی التساقط. و اصل اولی در تعارض دو فتوا کرد و مثلا فقیه جامعه شرایط باشن، اصل اولی در تعارض الفتوا این تخییره، این مطلب که فرق میذاشتن. یعنی فرض کنیم ما صدق العادل داریم، مثلا صدق العادل اگر هر دو روایت شامل بشه، اینم عادل اونم عادله و متعارض هستن، اصل اولی تساقط هر دو خبره. اما اگر داشته باشیم قلد المجتهد العادل، مثلا فقیه العادل اگر داشته باشیم و دو تا فتوا هر دو فقیه جامع شرایطی هست، اصل اولی تخییره. دقت فرمودین، اصل اولی در تعارض دو فتوا تخییره. حالا نکته فنیش چیه؟ چرا قائل هستیم یا قائل نیستیم؟ از کردیم از کلمات مرحوم استاد اینطور معلوم شده، دی دیگری که اصل اولی در اونجا هم تساقطه. یعنی اگه دو تا فقیه بودن، من گفت میدونیم یکیشون علمه، یا مثلا بیانه آمد این علمه اون علمه هر دو علمه، مثلا برنان علم، در اینجا اصل اولی تساقطه، هر دو رو طرح بکنه به قاعده احتیاط مزن خواه به هر دو احتیاطن عمل کنه، این مراد رجوع به اصل اولی. اما تخییر میگه نه به احد ما اخذ بکنه، کسانی که قائلن در تعارض فتوی، یعنی در این که دو تا مشهد عالم هستن و تعارض دو تا فقیه جامع و شرائط، اصل اولی احتیاطه. چون این اصل اولی احتیاط، یعنی نه اصل اولی، حکم به احتیاط کردن، این مرادش اینه که تساوت. اگر حکم به احتیاط کرد معناش تساوت گرفته، هر دو فتوا ثابت میشه از وجه. اما مشهور بین علما، مخصوصا علمای اهل سنت که اصل مسئله مطرح شده، اصل اولی رو در باب دو تا فتوا، اصل اولی رو تخییر گرفتن، مگه دلیل خاص دیگری بیه. کما این که در باب خبر هم اصل اولی تساقطه، بعضی هم اونجا غالب تخییر شده. و اصل ثانوی هم بحث دیگری است که در باب فتوا و در باب خبر این چکار باید کرد. خود بنده تمایلم به اینه که در باب خبرین اصل اولی تساقطه و در باب فتوین اصل اولی تخییره. و انکان احد و هما واجدن للمزیه فالمزیه تو انکانت فسند او فجهت صدور فلا بده من الاخذ به صاحب المزیه و طرح الاخر. این اسمش ترجیحه به صاحب المزیه. این مطلبی که ایشون فرمودن، خب یعنی یه جوری هم ایشون صحبت میفرماید که انما مسلمه. عرض کردم خدمتتون بحث ترجیح اصولا در بین اصحاب ما از وقتی مطرح شد که حجیت تعبدی خبر مطرح شد و معیار دادن، مثل علامه، مثل اهل سنت. اهل سنت هم قالب ترجیح شدن، لیکن شبیه این کلامی که آیه ناینی داره، مزیت، اگر احد ما مزیت داشت یا قدم و یا طرح الاخر. لیکن عرض کردیم اصحاب اینطور نبوده، چین مطلبی نبود. روایتی هم که اینا عرض کردن مشهورترین روایتش عمر بن حنظله است، بعدها هم از کتاب اول لالی روایت مرفوعه زراره، به اصطلاح روایت زراره اضافه کردن. یکی دو تا روایت دیگه هم هست که خیلی ربطش به تعارض روشن نیست که موردش در تعارض باشه، یعنی هست در تعارض اما نکته تعارض نیست، چون نکته حجیت خبره. و ما عرض کردیم مجموعه روایاتی که از در باب ترجیح ثابت نیست این شما متعرض میشید، و اونایی که به اصطلاح معظمش ما قبول داریم، اونایی که قابل قبوله درباره به اصطلاح چیز نیست، ترجیح نیست، در باب مقومات حجیته، نه مرجعات اهدل حجتین. البته عرض کردیم که رانم میرانم معلوم هم از دیگه نمیخواد بگیم، مهم تیر روایت در باب ترجیح روایت عمر بن حنظله است. خب اینم عرض کردیم، این آیون مثلا مسلم گرفتن که این حدیث قبول شده بین اصحاب، نه مثل محقق در معتبر یا در معارج دیدم رد کرده، صاحب معالم میگه استنادن الا روایت ضعیفه رد کرده، آقای خوی از محاسین ما رد کردن. علی حال کسانی که رد کردن و اصلا تعبیر به مقبوله هم ظاهرن در این جهت باشه که مشهور قبول کردن. و من الان تحقیق خاصی ندارم، خود حدیث رو در دورهای قبل تحقیق کردم، اما این تعبیر که چیه؟ اول گفت مقبوله، تا اونجایی که شنیدم ندیدم، خودم مراجعه نکردم، شهید اوله در قرن هشتم، ایشون میگه مقبوله، تعبیر مقبوله مال ایشانه، قدس الله نفسه که تعبیر مقبوله کرده. و انشاءالله ما در بحث حدیث عرض میکنیم چرا تعبیر مثلا روایت ابی خدیجه رو مشهوره گفتن، این یکی رو مقبوله گفت، چرا نگفتن ضعف و المنجبر ضعف و آب عمل اصحاب مثلا. این نکته ای که مرحوم شهید قدس الله سره از این تعبیر کرده، اگر ایشون اول باشه. این اولا این مزیت و ترجیحی که ایشون فرمودن خودش اصل پادر هواییست. کسانی که به کتب قدما مراجعه میکنن، مثل عده شیخ طوسی یا مثل ذریعه سلمون، نیست اصلا بحث مرجعاتی که ایشون فرمودن در روایت عمر بن حنظله اونجا مطرح نیست. این اولا. و ثانیا بحثی که باز بعد از روایت عمر بن حنظله آمده، آیا ما اکتفا بکنیم به همین مرجعات منصوصه یا تعدی بکنیم؟ این کلام مرحوم ناینی مبنی است بر تعدی، یعنی گفتن تعدی میکنیم از این مرجحات و هر چیزی که مزیت باشه، این کلام ایشان مبنیست بر این نکته. و اگر ما قبول بکنیم اصل اولی اختضا میکنه که منصوص، چون ترجیح مرجح مزیت باید منصوص باشه. اگر بناسب منصوص عمل بکنیم دیگه تعدی از اون معنا نداره که هر مزیتی که باشه که باید بکنه. بله انشاءالله عرض خواهیم کرد. من چون بعضی مطالب گاهی اوقات کمی زودتر میگم لیکن موجزش رو میگم. بعضی ها گفتن که امام فرمود خود به مشتوه رو بین اصحابه و ده شاز نادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه. ما اینطور میتونیم بفهمیم هر موردی که دو روایت باشه احدهما نسبت به دیگری لا ریب فیه، به اون که لا ریب فیه بالاضافی عمل میکنه. یکی از راه ها یعنی مزیت به کل مزیت عمل، لیکن این معنای عبارت اینه که مزیتی باید باشه که موجب ریب در دیگری بشه، به حیثی که این روایت نسبت به اون روایت دیگه لاره، به حیث مزیتی بیاد که این روایت نسبت به روایت دیگه لاره بفیه. و انشاءالله من توضیحاتش عرض میکنم. عرض کردیم احتمال المجمع علیه لاره بفیه، احتمالات معقولش و مقبولش یعنی قابل تصورش چیز در حدود 120 احتمال یا بیشتر در همین عبارت نیم سطری مفصل متعرض شدیم، من جمله لاره بفیه اضافی یا حقیقی از احتمالات. این کلام مبنیست برای این که لاره بفی اضافی باشه. خود به مشروع بید و ده شاز نادر نادر فه این المجمع علی لاره، یعنی این مجمع علی نسبت به شاز نادر لاره اضافی. وقت ما تعدی پیدا بکنیم به هر مزیتی، مثل که ناینی این چون من ناینی فرمود به این کانت فس، ما روایت نداریم که مزیت هر جا بود، این که ایشون فرمود که حالا شاید ایشون از الان من تو ذهنم نیست ایشون تعدی کردن از مرجحات منصوص یا نه، اما این مبنیست یک نکته. حالا اگه ایشون هم نکته دیگه دارن حالا اون بحث دیگه، اما عامه از کم نکته زنه تحری گرفتن، گفتن اگه یک سند و لزام مزایا پیش اینا در حدود من سابقا گفتم 85 نظرم از 120 تا حساب کنیم 130 تا در کتاب احکام آمدی هی میگه اما کذا و اما کذا اینا ضرب و تقسیم کردیم، خیلی مزایا زیاده و معیار زنه. مرحوم ناینی که بعیده مطلب رو قبول بکنه معیار رو زن بگیره. ظاهرا احتمالا شاید از مثلا روایات باب ترجیح عنایت فرمودن که معیار وجود مزیته. انصافا هم اثبات این مطلب خیلی مشکله، فوق العاده مشکل. اینی که ایشون فرمودن فالمزیت ان کانت فی سند او فی جهت سود فلا بد من الاخذ به صاحب المزیه و طرح الاخر، قبول این مطلب کاملا مشکله. نه اینکه و یکی عرض کردم یکی از نکات خیلی مهمی که در علمای ما هست، اصلا مثلا تاریخ فقه شیعه فرض کنید، حدیثی رو که کافی آورده، فقیه آورده، شیخ آورده، دیگران آوردن، در عمالی آمده، در خصال، این نحوه کار اینها، نحوه برخورد اینها، نحوه کتاب شناسی، نحوه نسخه شناسی، نحوه حدیث شناسی، رجال الی آخری، یه بحثای بسیار مهم. اینا غالبا دیگه تقریبا در بین مثلا این زمانی که مرحوم ناینی بود تقریبا میشه گفت حالا خیلی قدیمی باشه، فرض کنیم مثلا اشکالات اخباری ها بر اصولی ها و جواب هایی که مخصوصا مرحوم وحید بهبانی و بعدی ها و شیخ انصاری به بعد، یعنی یه فاصله زمانی کوتاهی ارتکاز از این فاصله زمانی کوتاه درست کردن، فلا بد من الاخذ به صاحب المزیه و طرح الاخر. این لابدیت ایشان متاسفانه ثابت نیست و روشن نیست برای ما انصافا وقتی شواهد نگاه میکنیم. به هر حال اینجا چون من اون روایت متعرض شدم انشاءالله عرض خواهیم کرد فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مراد از لا ریب فیه اونجا اضافی نیست، حقیقیه، لا ریب فیه حقیقیه. این اختلاف نکته روشن شد که ان المجمع علیه لا ریب فیه آیا لا ریب فیه اضافی است یا لا ریب فیه حقیقی. به ذهن ما میاد که لا ریب فیه لا ریب فیه حقیقی باشه که نکاتش انشاءالله در محل خودش عرض میکنم. حالا تعجب اینجا نوشته در این فهرست، چون من نگاه نکرده بودم، الان فقط الان مراجعه کردم، الاقوا الاختصار وجوب الاختصار علی المراجعات المنصوصه در خود کتاب. حالا من نشد نگاه، یعنی به ذهنم نیامد در حین مطالعه ببینم رأی مرحوم از سابقان تو ذهنم نیست که ایشون قائل به تعدی هستن یا نه. علاوه این مطلب ایشان با تعدی میسازه، نوشته 700 اینا اجمالا چیشون نوشته، اجمالش نگاه کنم، حالا 774 نوشته. بله همین 725 یمکن ان یستدل له به قولی علیه السلام فان المجمع علیه لا ریب فیه. عجیب سبحان الله، به همین مطلب تمسک که ظاهرا یمکن است یستدل بعد رد کرده. ایشون نه همین مطلبی که من گفتم که این عجیب بسه، من چون مطلب من جای دیگه دیده بودم از نای نگه بودم. بله ایشون نوشه فیسه و حمل و عدم ریب الاضافی علی روایت مشهور لا ریب فی اضافی است، اما ننوشته که لا ریب فی اینجا حقیقیه. ما انشالله عرض خواهیم کرد، کما این که عرض خواهیم کرد فن المجمع علی لا ریب فی، هل مراد به لا ریب فی یعنی تعبدن و شرعن، هل مراد به لا ریب فی عقلن و به حسب دلیل عقلی، هل لا ریب فی معنی عقلا در سیره عقلا، هل لا ریب فی به معنای عرف، عرف عام. این احتمالات ما ضرب کردیم چون بالای 120 احتمال، و انشالله عرض خواهیم کرد که اول لا ریب فی حقیقی است. و عرضم کردیم این در این بحث اخی این نکته چون خیلی لطیفه، عرض کردیم احتمال بدیم شاید این حدیث منشأ رأی اهل سنت باشه که در تعریف حدیث صحیح گرفتن که شاذ نباشه، ما نگرفتیم. این مبنی است بر این که لا ریب فی بشه حقیقی نه اضافی،
من غیر
شذوذ، چون اینو در قرن سوم گرفتن، کلام امام صادق در قرن دومه، خودشون هم گفتن دلیل روشنی نداریم. من به نظرم شاید اصل مطلب وقتی این مبنیست برای این که لاریبفی حقیقی بگیریم نه اضافی، در باب تعارض هم نباشه لاریبفی مجمعه لاری شاز فیه مردوده، و لذا عملا اونا به این روایت عمل کردن. به همین نظری که بنده دارم لاریبفی یعنی اندل اغلا گرفتیم، نه در حکم عقل نه تعبد شرعی، این در اغلا گرفتیم و لا ریب فی هم حقیقی گرفتیم.
قرینه که
این در اغلا
گرفتیم،
تعلیل، خود تعلیل اصل در تعلیل باید اغلاییم. خود مرحوم ناینی هم داره چند جایی داره در ذیل فانه که کنت علی یقین، ایشون میگه اصل در تعلیل است که اغلایی باشه تعبدی نباشه، یا عقلی یا اغلایی، به هر حال تعلیل نباید. چون اگر چون عرض کردم، البته مرحوم ناینی توضیح ندادن، عرض کردم این از همون تقریبا میشه گفت که حالا اون کتابی که نسبت دادن مطلبی که از قرن دومه، لکن برفرضم فرض کنیم که اون جعلی باشه از قرن سوم، یه خط در بین علمای اخباری ما پیدا شد که تعلیل رو هم از شارع بگیریم، تعلیل رو هم از تعبد بگیریم. لذا این کتب علل و شرایع نوشته. این علل و شرایع علت رو هم از روایت گرفتن، دقت کردیم. اولین کتابی که ما الان خبر داریم در علل و شرایع به مفضل ابن عمر نسبت داده شده. الان هم ما روایاتی در کافی هم داریم از مفضل که به علت داره توش علت. آیا این از همون کتابه یا منسوب به ایشانه؟ واقعیت نداره دیگه، نمیدونیم، اما به ایشان هست. و کتاب دیگر علل ما علل مرحوم فضل ابن شازانه که به نظر ما عقل اغلایی و تقریب اغلایی، لکن با اعتماد بر شریعت. اما در آخرش مرحوم صدوق نقل کرده که فضل گفته تمام اینا رو از امام گرفتم، که اون جعلیه، عبارت جعلیه. بعد از علل مهم ما کمی علل شرایع علی ابن حاتم قزوینی است که مرحوم صدوق بعد از ایشان از این کتاب هم استفاده کرده. صدوق هم اشاره علی حاله بعد دیگه ما نداریم، یعنی بعد از شیخ طوسی از این علل و شرایع دیگه ما جمع نکردیم. لذا هم الان عرض میکنم اگه ما الان یه علل و شرایع جدید بنویسیم خیلی شامل گذشته ها میشه، عمل مجموعه کاری که من بعضی وقتا در یک وسط یک بحث خارج میشم کلا میرم یه مبحث تاریخی یا نکته. این نکتهش اینه که گاهی احساس میشه که این مطالبی است که مخفول شده، نکاتی است که مخفول شده و میتونه یک صفحه خاصی رو از معارف حوزوی ما و معارف دینی ما مخصوصا در طریقه اهل بیت باز بکنه. مثلا یه سلسله ای که به نام علل و شرایع بوده بخش ناینی میگه اصل در علت این است که عقلی آقاله در مقابل اون خط که علت رو میان تعبدی میگیرن. ما الان اگر جمع بکنیم روایتی که درش تعبیر هست به علت فعنه لعنه، حالا مرحوم ناینی میگه فعنه تعبیرش اقواس از لعنه، ناینی از فواید کلمات مرحوم ناینی این است که تعبیر به فا، تعلیل به فا اقواس از تعلیل به لام. علی حال این مطلبی که ایشون فرمود فالمزیت و امکانت فسند، بعد ایشون و یدل علی ذلک اخبار و ترجیح، خیلی عجیبه. حالا اونجا که ایشون الان خوندیم که اشکال کرد، مگر اینکه آخر مطلب میل به این مطلب، اینجا که ظاهرش اینه که تعدی میکنه ایشان، ظاهر این عبارت این است که تعدی میکنه، اما عنوانی که در فهرست زده بود عدم تعدی. و امکانت المزیت و فدلاله فلازم هو الجمع بین المتعارضه. من فکر میکنم اصلا هدف مرحوم نانی از این عقد بحث اینه، از اینجا وارد بحث شده، اون مقدمه بود، مزیت در سند یا در جهت صدور مقدمه بود، از اینجا وارد بحث شده. و امکانت المزیت و فدلاله فلازم هو الجمع بین المتعارضین و عدم جواز طرح احد اما و ان قوال لعالی دعوال اجماع علا ان الجمع بین الدلیلین مهما امکن اولا من تر. این چون نمیدونم این دستگاه شما اولی رو داره، اول لعالی یا قوال لعالی، اینو بیارین الجمع مهما امکن. ایشون اینجا نقل کرده که دعوال اجماع، اما اونی که من تو ذهنم روایت نقل میکنه اجماع
ادامه حمید و دعش شاستن نادره،
نه نه عبارت مستقلیه. الجمع و مهما امکن، کلمه الجمع و مهما امکن اولا منتر، نه الان مستر دیگه، نه ایشون ناینی، من میخواستم به خود اولی رو داشتم مراجعه کنم تا اولی من ناقصه، میخواستم مراجعه کنم دنبال این بودم
من پیدا نکردم.
قوالی نگاه کنی شاید باقی نوشته، آخه اینم یکی از مصیبت خواستی. خود ایشان کتابش اولی اسمش گذاشته، خود ابن ابی جمهور احسایی، این شخص حالا مرحوم شیخ انصاری میگه حتی کسی که شد ده بهش مناقشه نیست در این شخص قبول، هم مؤلف هم مؤلف خیلی خب من را نگاه میکنم، نه این که در اولی هست که مسلمه، من میدونم این که در شبه ندارم، الجمعه ما هم کرد تو قوالی هست این که مسلمه، من در این شبه ندارم، نشد مراجعه کنم آخه چون قوالی یه ترتیب خاصی هم داره. حالا غیر از لیکن ناینی اینجا ادعا فرمودن دعوال اجماع، اونی که من تو ذهنم الان از سابق تو ذهنم سنوات، نه این که روایت نقل میکنه الجمعه ما هم کن اولا منتر، ولذا به این عنوان که این مثلا روایت منجبر و عمل اصحاب کذا اونجا. اولا من توضیحش عرض کردم، ایشون کتابش اسمش اول لالی گذاشته، تصحیحش کردم به قوال لالی و عرض کردم چند بار ظاهرا عرض کردم رو تأکیدش بد نیست، نسخه خط دست ایشان الان در مشهد موجوده در کتابخانه، من دیدم رفتم اونجا در کتابخانه، نسخه خط خود ایشان رو اونجا من دیدم در مشهد در کتابخانه، در نسخه خط خود ایشان اولیه، قوالی نیست، این که در نسخه خطی خود ایشان به خط مبارک خود ایشان.
این معنی که از حضرت استاد خود شما نمیشتم نمیشتم البته کما یقول الاستاد نصیب مددی فضولا جمع تبرعی، این ادامه اینا نوشتم مشکل فقیه را حل میکنه نه فقیه
اینا،
همچین چیزی اصلا این که الجمع اونجا نیست،
قوالای نداره، دارین شما کتابش؟
بله
کلمه اولا من طرح بیاریم
این اولا،
نه اینکه جمع مهما امکن که قطعا تو اولی هست، در این شبهی ندارم من، صفحهش پیدا، یعنی آدرسش پیدا نکردم، دیشب در فکر بودم، دیروز اینا در فکر بودم، که باز برگردم به این کتبی که آدرس دادن پیدا کنم آدرسشه، ولی اینکه قطعا در اولی شبهی من در این جد ندارم. شاید سابقه هم در دوره سابق نه، حالا مثلا حدود 20 سال قبل یا بیشتر.
نه نه در قبالی و نه در قبالی چی، حتی من طرفم زدم که همزرم شاید نخونه اینجا دیگه هیچ غیر ممکنه باشه. ما کتاب اون نیست
کلمه از طرح بزن طرح تن
کاری که خب خیلی میاره دم خب بازم میاد
کلمه از طرح بزن. روشن شد آقا این نبود؟ اصلا کلمه عطر نیست؟ چند جلد داره قبالی؟ شاید ناقصه چون چهار جلده. یک تا چهار نمیشه؟
بله
چهار جلده من میدونم چهار. چون اولی تازه چاپ شده، این تازه تو ایران شاید 30 سال 20 سال 30 سال تازه، خدا رحمت کنه آن. و خیلی عجیبه دیگه، خیلی عجب این الان دیگه. خب مرحوم آقای ناینی قدس الله نفسه هدفشون از عقد بحث اینه مواردی که جمع دلالی میشه جای تعارض نیست، این خلاصه بحث. روشن شد؟ پس یک، حکومت جای تعارض نیست. دو، تخصیص جای تعارض نیست. سه، موارد جمع دلالی هم جای تعارض نیست. خب واضح هم هست که جمع عرفی بشه جای تعارض نیست. اون وقت ایشون متعرض این قاعده الجمع مهما امکن شدن و بعدا متعرض
یعنی تعارض غیر مستقر،
تعارض غیر مستقر، اصلا تعارضی هم نیست، نه مستقر و غیر مستقر. و صلی الله علیه.